ساعت 11 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه عمان میگوید دور سوم مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران با پیشرفتی قابل ملاحظه به پایان میرسد. جی دی وانس میگوید حمله احتمالی آمریکا به جمهوری اسلامی به جنگ طولانی منجر نخواهد شد. کابل هدف حملات جنگنده‌های پاکستان قرار گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت خارجه عمان میگوید وزیر خارجه عمان میانجی مذاکرات بین نمایندگان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران میگوید دور سوم مذاکرات دو طرف برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با آنچه پیشرفتی قابل ملاحظه خوان به پایان رسید. بعد بوسعیدی شامگاه پنجشنبه گفته که دور بعدی مذاکرات پس از مشورت‌های هیئت‌های دو طرف در پایتخت‌هایشان هفته آینده در وین پایتخت اتریش دنبال خواهد شد. مذاکرات بین استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان ویژه رئیس جمهور ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در ژنو طی چند ساعت و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم شامگاه پنجشنبه اعلام کرد در دور اخیر مذاکرات پیشرفت خوبی حاصل شده و این دور را یکی از بهترین ادوار مذاکراتی توصیف کرد. عباس عراقچی که با رسانه‌های جمهوری اسلامی گفتگو می‌کرد تأکید کرد در برخی حوزه‌ها تفاهم طرفین نزدیک شده و قرار است تیم‌های فنی از روز دوشنبه گفتگوهای تخصصی را آغاز کنند.
میتونم بگم که در این چندین ساعت طولانی و بسیار فشرده پیشرفت خوبی رو داشت و خیلی جدی وارد عناصر یک توافق شدیم، هم در حوزه هسته‌ای و هم در حوزه تحریم‌ها.
به گفته عباس عراقچی دور بعدی مذاکرات نیز خیلی زود برگزار خواهد شد و دور چهارم حدود یک هفته دیگر انجام می شود. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست گفت هیچ احتمالی وجود ندارد که اقدام نظامی احتمالی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به جنگی طولانی مدت در خاورمیانه منجر شود. او افزود چنین اقدام میتواند نقش بازدارنده برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای داشته باشد، مگر آنکه مسئله از مسیر دیپلماسی حل شود. وانس همچنین تاکید کرد دولت آمریکا ترجیح میدهد بن‌بست کنونی از طریق دیپلماسی پایان یابد، اما این موضوع را وابسته به عملکرد و اظهارات جمهوری اسلامی دانست. ساعتی پس از تبادل حملات افغانستان و پاکستان چندین انفجار بامداد امروز کابل را لرزان. ارتش پاکستان تایید کرد که جنگنده هایش کابل را بمباران کردند. منابع محلی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند چند نقطه در کابل و یک پایگاه نظامی در قندهار هدف حملات پاکستان قرار گرفته. طالبان نیز حملات را تایید کرد اما از تلفات در خاک افغانستان گزارشی نداد. در مقابل وزارت دفاع طالبان مدعی شد در حملاتش به مواضع پاکستان 55 نیروی امنیتی پاکستانی کشته شدند. ارتش پاکستان نیز از ادامه حملات تلافی جویانه خبر داده. در روزهای اخیر تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد بار دیگر به شدت افزایش یافته است. نهاد ریاست جمهوری آفریقای جنوبی روز پنجشنبه دستور آغاز تحقیقاتی درباره حضور 3 کشتی نظامی ایران در رزمایش دریایی ارادی صلح 2026 در آب‌های کیپ تاون را صادر کرد. این رزمایش که کمتر از 2 ماه پیش با حضور ناوهای روسیه و چین برگزار شد، به خاطر مشارکت شناورهای جمهوری اسلامی با انتقاد شدید ایالات متحده روبرو شد. پیشتر رئیس جمهور آفریقای جنوبی خواستار کنار گذاشتن ناوهای ایرانی از این مانور شده بود. وزارت دفاع آفریقای جنوبی پیشتر از آغاز تحقیقات خبر داده بود، اما نهاد ریاست جمهوری برای پیگیری مستقل و به موقع کنترل روند را در دست گرفت و کمیسیون خود را معرفی کرد. بر اساس بیانیه رسمی کمیسیون متشکل از 3 قاضی مأمور بررسی بیتوجهی به دستور رئیس جمهور و شناسایی افراد مسئول شده است. و دولت کانادا با صدور هشدار رسمی از شهروندان خواست به دلیل خطر ناآرامی‌های مدنی، تنش‌های منطقه‌ای، خطر بالای بازداشت خودسرانه و اجرای غیرقابل پیش‌بینی قوانین از سفر به ایران خودداری کنند. در این هشدار آمده مقام‌های ایرانی اتباع خارجی و دو تابعیتی را برای اعمال نفوذ سیاسی یا دیپلماتیک بازداشت کردند و شهروندان خواسته شده در صورت امکان و با رعایت ایمنی ایران را ترک کنند. دولت کانادا همچنین اعلام کرده توانایی ارائه خدمات کنسولی در ایران بسیار محدود است. در حالی که بحران کم آبی در برخی نقاط دنیا به یکی از جدی‌ترین چالش‌های قرن 21 تبدیل شده، دانشمندان در پی یافتن راهکارهای نوآورانه، پایدار و مستقل از زیرساخت‌های سنتی برای تأمین آب آشامیدنی هستند. در همین راستا عمر یاقی، شیمیدان و برنده جایزه نوبل شیمی در سال 2025، فناوری ابداع کرده که روزانه میتواند 1000 لیتر آب شیرین از رطوبت هوا تولید کند. بیشتر بشنید در همین زمینه از مهران کریمی.
پروفسور عمر یاقی، شیمیدان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و برنده جایزه نوبل شیمی 2025، دستگاهی ابدا کرده که میتواند روزانه تا 1000 لیتر آب آشامیدنی پاک را مستقیما از هوای خشک استخراج کند. نوآوری که میتواند به راهکاری حیاتی برای مناطق دچار کمبود شدید آب تبدیل شود. این ابدا توسط شرکت فناوری آتوکو توسعه یافته، شرکتی که خود پروفسور عمر یاقی از بنیانگذارانش است. حتی در مناطقی با رطوبت کمتر از 20% نیز عمل کردی مؤثر دارد، شرایطی که بسیاری از دستگاه‌های معمول تولید آب از هوا در آن ناکارآمد هستند. این فناوری بر پایه شیمی رتیکولار توسعه یافته و بدون نیاز به برق شهری و با برق تولید شده از طریق باتری‌های خورشیدی کار می‌کند. شرکت تکنولوژی آتوکو نمونه‌های عملیاتی این سامانه را در ابعاد یک کانتینر 6 متری ساخته. این دستگاه می‌تواند در شرایط بحرانی مانند طوفان‌ها یا فروپاشی شبکه‌های آبرسانی، امنیت آبی مناطق محروم و جزایر آسیب‌پذیر را تامین کند، مانند جزایر کارائیب که در برابر طوفان‌ها آسیب‌پذیر هستند. کارشناسان این فناوری را جایگزینی سازگار با محیط زیست برای آب شیرین‌کن‌های صنعتی می‌دانند، روشی که بدون تولید پساب نمکی امکان تأمین آب در مناطق خشک و بحران زده را فراهم می‌کند. سازمان ملل پیشتر هشدار داده بود بیش از 4 میلیارد نفر در جهان دست کم یک ماه در سال با کمبود شدید آب مواجهند. پروفسور یاقی که در اردن در یک جامعه پناهجو بزرگ شده میگوید تجربه زندگی در خانه‌ای بدون آب لوله کشی و برق الهام بخش او در توسعه این فناوری بوده.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید. جانتون رهبر اکثریت سنای آمریکا روز پنجشنبه گفت هر گونه حمله نظامی علیه ایران باید به تغییر حکومت منجر شود تا تغییر واقعی در کشور ایجاد شود، که به گفته او سالها با ایالات متحده و متحدانش به ویژه اسرائیل خصومت داشته است. جانتون به خبرنگاران گفت اگر قرار است نوعی اقدام صورت گیرد باید به نتیجه برسد که تغییر مورد نظر آمریکا در منطقه را محقق کند. جانتون درباره اقدام‌های احتمالی دولت آقای ترامپ گفت اولویت نخست جلوگیری از دستیابی ایران به توانمندی هسته‌ای است، اما آنها تهدیدهای دیگری هم در منطقه ایجاد می‌کنند. رهبر جمهوری خواهان این اظهارات را در حالی مطرح کرد که گفتگوها میان تهران و واشنگتن در جریان است و همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی گزینه‌های اقدام نظامی در صورت عدم دستیابی به توافقی برای مهار برنامه هسته‌ای ایران است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور روز دوشنبه به 8 مجتمع نظامی متعلق به نیروهای نظامی نخبه رضوان گروه حزب الله در شرق لبنان حمله کرده. به گفته ارتش اسرائیل این سایت در دره بقا قرار داشته و سوی حزب الله برای ذخیره سلاح‌های متعدد از جمله موشک‌ها و همچنین برای آموزش نیروی رضوان برای حملات برنامه‌ریزی شده علیه اسرائیل مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ارتش اسرائیل اعلام کرد فعالیت حزب الله در این سایت‌ها و تلاش برای تجهیز مجدد آنها نقض تفاهمات آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان است و تهدیدی برای دولت اسرائیل محسوب می‌شود. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.
Thank you.